رادیو ایران. آرامش در حماه همزمان با ورود نیروهای ارتش سوریه به این استان برای مقابله با تروریست ها. اخبار زد و نقیز از هلاکت ابو محمد الجولانی، سرکرده گروهک تروریستی تحریرالشام در حمله هوایی به ادلب. آغاز بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن مجلس از امروز. مجلس تا آخر آذر فرصت بررسی دارد. صرفه‌جویی در مصرف انرژی با طراحی و ساخت دستگاه راهبردی در صنعت. از این دستگاه برای تولید انواع مهره مورد نیاز در صنایع بالادستی استفاده می شود. و در پیک بامدادی درباره رفع چالش های تامین مواد اولیه صنایع آلومینیوم می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 صبح رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی با این مجموعه خبری در خدمت شما هستم. رسانه‌های رسمی سوریه اعلام کردند اوضاع در استان حماه کاملا آرام است و نیروهای ارتش سوریه در بالاترین آمادگی و با بسیج همه امکانات وارد این استان شدند. فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه هم با صدور بیانیه ای ضمن تکذیب اخبار گروه‌ها و حامیان تروریستی درباره تحولات دمشق، حلب و حماه تاکید کرد روند مقابله با حمله تروریستی با موفقیت و قاطعیت تمام ادامه دارد و به زودی ضد حمله سختی برای بازگرداندن همه مناطق و رهایی از شر تروریسم انجام خواهد شد. خبرهای زد و نقیزی از هلاکت سرکرده گروهک تروریستی النصره، هیئت تحریرالشام در حمله هوایی در ادلب مخابره شده است. برخی از رسانه ها به ویژه منابع خبری روسیه گزارش دادند که ابو محمد الجولانی، سرکرده گروهک تروریستی النصره، دیشب در حمله مشترک جنگنده های ارتش روسیه و سوریه به مقر فرماندهی مرکزی این گروه تروریستی در ادلب کشته شده است. برخی منابع خبری نیز در گزارشی تایید نشده مدعی شدند که به همراه الجولانی افسران ارشد اطلاعاتی ترکیه و اوکراین نیز در محل بمباران حضور داشتند. بسیاری از شبکه‌های خبری عبری هم کشته شدن ابو محمد الجولانی، سرکرده گروهک تروریستی النصره، هیئت تحریرالشام را در حملات مشترک سوریه و روسیه تایید کردند. تا کنون گروه تروریستی النصره، هیئت تحریرالشام واکنشی نسبت به اخبار منتشر شده در خصوص کشته شدن سرکرده خود نداشته است. بیش از 40 فلسطینی در حمله رژیم اشغالگر به ساختمانی مسکونی در شمال غزه به شهادت رسیدند. شمار زیادی هم زیر آوار هستند و بیرون آوردن آنها دشوار است. همچنین در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به چندین خانه در اطراف یکی از سکونتگاه‌های آوارگان در محله النصر در غرب غزه ده‌ها تن شهید و زخمی شدند. در جنایت دیگر، در حمله هوایی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به چندین خانه نزدیک اردوگاه نوسیرات در مرکز غزه چندین نفر شهید و زخمی شدند. بیشتر شهدا زنان و کودکان هستند. یک خبرنگار دیگر در حمله جنایتکارانه ارتش رژیم صهیونیستی در غزه به شهادت رسید. خبرنگار ممدوح قریته هنگام تهیه گزارش و ارسال خبر در حیات بیمارستان المعمدانی در غزه مورد حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید. دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد با شهادت یکی از همکاران خبرنگار به نام ممدوح ابراهیم قریته، شمار شهدای خبرنگار از آغاز نسل‌کشی علیه نوار غزه به 191 شهید خبرنگار رسید. شهید ممدوح ابراهیم قنایته گزارشگر خبری شبکه ماهواره‌ای الاقصا بود. دفتر رسانه دولت غزه همچنین کشتار و ترور خبرنگاران فلسطینی از سوی اشغالگران صهیونیست را به شدت محکوم کرد و مسئولیت کامل ارتکاب این جنایات شنیع را متوجه اشغالگران دانست. از امروز بررسی جزئیات بخش نخست لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی مجلس آغاز می شود. آقای متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس، درباره لایحه بودجه توضیح می دهد.
قانون بودجه، بررسی بودجه تغییر کرد دو سال پیش و این دومین سالی است که ما بودجه رو به شکل جدید داریم بررسی میکنیم و اصلاح ساختاری شده بررسی بودجه. ما بودجه رو قبلا در یک مرحله داشتیم، الان دو مرحله است. مرحله اول اعداد ارقام کلان و احکام بودجه بررسی میشه. در مرحله دوم پس از اینکه این تمام شد و شورای نگهبان تاییدش رو انجام داد و شد قانون ابلاغ به دولت میشه، دولت مرحله دوم که جداول و اعداد ریز بودجه رو برای ما ارسال میکنه که تا عید نوروز انشالله اون کارش تمام شه. من پیش بینیم اینه که با تجربه‌ای که در سال‌های گذشته داشتیم فکر میکنم این هفته شاید نتونیم تمام بکنیم، هفته آینده بتوانیم کار رو انشالله نهایی بکنیم. هنوز تا آخر آذر هم برای اتمام مرحله اول، همه مراحل اول تا آخر آذر وقت داریم.
قیمت نهایی ارز حج تمتع امسال تعیین شد. به گفته آقای بیات در برنامه صفحه اول، نرخ ارز و قیمت بلیت هواپیما دو عامل اصلی تعیین هزینه حج تمتع است.
قیمت نهایی ارز حج تمتع از زبان رئیس سازمان حج و زیارت،
52140 تومان قیمت تمام شده ارز ما خواهد بود.
آقای بیات که به برنامه صفحه اول شبکه خبر آمده بود، آخرین آمار ثبت نامی‌های حج تمتع امسال را اعلام کرد.
10039 نفر ثبت نام کردند.
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علت تأخیر در اعلام هزینه نهایی حج تمتع را اینطور توضیح داد.
به دو سه عامل داره قیمت تمام شده حج. اولین عاملش نرخ ارزی بود که در اختیار ما قرار می‌گیره. قدم بعدی که بر نرخ در واقع قیمت تمام شده در واقع تأثیر می‌گذاره هواپیمایی.
حالا چه زمانی هزینه نهایی حج تمتع اعلام می‌شود؟
قیمت عرض کنم خدمتتون هواپیما مشخص بشه دیگه، ما از نظر هزینه مسکن و موارد اینجوری تقریبا تکلیفمون روشنه.
اما آخرین وضعیت ثبت نام حج عمره و اعزام زائران،
نام نویسی مجدد که فعلا امکان پذیر نیست، چون ما حدود 5,800,000 ثبت نام کننده عمره داریم که تو صف هستن. برای 180,000 نفر تو این دوره تا 20 فروردین که در واقع میشه 10 شوال برنامه‌ریزی کردن که تا به امروز که خدمتتون هستیم 65,000 خورده مشرف شدن به عمره.
رئیس سازمان حج و زیارت در برنامه صفحه اول اشاره‌ای هم به علت متغیر بودن هزینه کاروان‌های عتبات کرد.
ما قراردادی با بانک مرکزی در مورد عتبات نداریم که بر اساس یک نرخ ثابت، و البته این رو ما می‌ریم به تصویب هیئت وزیران می‌رسونیم که انشالله نرخ ثابت باشه.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
فناوران کشورمان دستگاهی راهبردی طراحی کردند که موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی می شود. از این دستگاه برای تولید انواع مهره مورد نیاز در صنایع بالادستی از جمله پتروشیمی، نفت، گاز، فولاد و صنایع لوازم خانگی استفاده می شود.
تجهیز و راه اندازی دستگاهی کلیدی در صنایع تولیدی. لبیکی، مدیر کارخانه:
مهره که ما تولید می کنیم 56 میلیمتر هست که بزرگترین سایز تولید مهره در ایران هستش.
طراحی و تولید قطعات حیاتی که موجب شد دستگاهی که به دلیل کمبود قطعات چند سالی خاک می‌خورد حالا دوباره به چرخه تولید بازگردد.
قطعات آسیب دیده رو بعد از شناسایی توسط واحد فنی مهندسیمون، مهندسی معکوس انجام دادیم و تحلیلشون کردیم و شرایط بهینه رو براشون انتخاب کردیم.
بومیسازی قطعات بنیادی در دستگاه تولید مهره:
بیلنگش بوده، ریل و پیستون متحرکش بوده، فلایویل دستگاه که قسمت‌های اصلی دستگاه رو تشکیل میدن.
قطعاتی که با کمک فناوری ارتقا داده شده و فرایند 4 مرحله‌ای تولید دقیق‌تر شده. شاهینی، مدیر تولید:
کویل از دمای محیط به دمای 1000 تا 1100 درجه متریالمون رو میرسونه و بعد از انجام فرآیند آنیل وارد قسمت قلاوید اتومات قرار میگیره و دنده مهره انجام میشه.
به روز رسانی قطعات این دستگاه نه تنها ظرفیت تولید رو افزایش داده، بلکه انرژی رو هم بهینه کرده.
در دقیقه 80 عدد از سایز آچارخور 30 تا 53 تولید
میکنه. این کوره جدید ما تقریبا 40% انرژی کمتری مصرف میکنه.
ساخت قطعات دستگاه تولید مهره باعث شده تا همین دستگاه بتونه سهم 2% بازار مهره رو در ایران تأمین کنه. ایدی قائم مقام شرکت فناور:
نیاز بازار بابت مهره حدود 120 هزار تنه که 30% وارداتیه و ما حدود 1800 تن در سال تونستیم با این دستگاه تولید مهره کنیم.
مهرهایی که با عبور از آزمایش‌های استاندارد به صورت سفارشی و متناسب با نیاز مشتری تولید می‌شود. موفق، مدیر آزمایشگاه:
این مهره با این ترکیبات و آنالیز شیمی می‌تونه که تا دمای 300 درجه حفظ استحکام داشته باشه.
حالا این دستگاه با فناوری پیشرفته و سرعت بالا نیازهای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را به سرعت تأمین می‌کند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
بسیج در دولت‌های مختلف از همه ظرفیت‌های خود استفاده کرده و گره‌گشای بسیاری از مشکلات بوده، از حضور مؤثر در حوادث طبیعی تا کمک به محرومیت زدائی.
فروردین 1403 در سیستان و بلوچستان موج بارش‌ها منجر به وقوع سیل شده. مسیرها مسدود، روستاها در محاصره آب و مردم خانه به دوشند. برای مهار این شرایط اضطراری همه پای کارند. کنار دستگاه‌های امداد و نجات، نام یک بازوی کمکی هم شنیده می‌شود. بسیج.
بسیجی دست در مکه، الله دستی در مکه کمک، الله بسیجی کمک دیگه جا الله.
حضوری گرم و آشنا همراه با پیشینهی مزین به خدمت. این بار در یکی از توابع استان اصفهان در منطقه کمبرخوردار بسیجیان یاریگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی می شوند در مأموریت تامین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن.
با برده بچه های سازمان بسیجه سازندگی استان اصفهان منزل محرومی را مرمت و بازسازی کنیم.
همقدم شدند با وزارت جهاد کشاورزی در جای جای کشور برای رسیدن به بهره‌وری بیشتر در برداشت محصولات کشاورزی.
بچه های بسیج کشاورزی آمدن ما را راهنمایی کردند. چجوری کود بدین، چجوری از چه بعضی استفاده کنین.
در همراهی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهارت بسیج اشتغالزایی در روستاهای کشور شد.
از طریق بسیج سازندگی مکانی تو مسجد به ما تعلق گرفت که اونجا کارگاه قالی بافیمون رو افتتاح کنیم.
در جهاد آبرسانی برای پایان تنش آبی در روستاها بسیج یاریگر مسئولان در وزارت نیرو بود و نتیجه شد آبرسانی در بیش از 6000 روستا در کشور.
با همکاری بسیج و سازندگی در مورد آبرسانی واقعا به ما کمک کردن.
طرح واکسیناسیون وزارت بهداشت در روزهای کرونایی هم به همت جهادگران به سرانجام رسید.
نه که بنده خدا مریض هستن ناتوان هستن، همین داخل منزلشان واکسنشون رو بزن.
لباس بسیجی پوشیدم که تو همچین روزایی کار بکنم.
شوق خدمتی که در هر زمان و هر مکان بی‌وقفه ادامه دارد.
بسیج در طول این سالهای متمادی همیشه به دولت‌ها کمک کرده، بازوی فعال دولت‌ها بوده.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رگبار پراکنده در مناطق شمال غربی کشور. سازمان هواشناسی برای امروز در غرب سواحل دریای خزر، شرق اردبیل و شمال آذربایجان شرقی افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش‌بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
طی 5 روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار رو داریم و با توجه به این شرایط طی این مدت میزان غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی افزایش پیدا می‌کنه. اما بارش‌ها امروز یک شنبه در مناطقی از گیلان، غرب مازندران، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، شرق خراسان رضوی و فردا در گیلان، شمال و شرق اردبیل خواهد بود که گاهی همراه با رعد و برق، وزش باد و در مناطق سرسی و ارتفاعات هم بارش به شکل برف اتفاق میفته. همچنین امروز در گیلان، مازندران، خراسان شمالی، شمال و نیمه شرقی خراسان رضوی و نوار شرقی اردبیل هم احتمال آب گرفتگی معابر و جاری شدن روانآب، همچنین احتمال صاعقه، لغزندگی جاده های کوهستانی و گردنه های سردسیر به خاطر بارش برف وجود داره. اما امروز و فردا در جنوب شرق و نوار شرقی کشور وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیش پیش بینی شده که در مناطق مستعد سبب گرد و خاک خواهد شد. آب‌های خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز امروز مواج و متلاطم پیش بینی می‌کنیم و فردا هم آب‌های خلیج فارس همین شرایط رو خواهند داشت. تهران هم امروز در بعضی از ساعات غبار رقیق خواهد داشت. گاهی وزش باد و بیشین دمای تهران امروز 9 درجه بالای صفر و کمین دما 3 درجه بالای صفر خواهد شد.
همکارم آقای باقنده و آخرین اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. سرخابی‌های پایتخت امروز آخرین تمرین تاکتیکی خود را برای حضور در لیگ نخبگان در دوحه و جده برگزار می‌کنند. هفته ششم فوتبال لیگ نخبگان آسیا فردا آغاز می‌شود و طبق برنامه از ساعت 17:30 دقیقه پرسپولیس در دوحه پذیرایی از شرطه عراق خواهد بود و ساعت 19:30 دقیقه استقلال در جده میهمان تیم صدرنشین الاهلی عربستان است. تیم فوتبال ایران دهمین دوره بازی‌های آسیایی ناشنوایان در مالزی را با پیروزی آغاز کرد و در نخستین دیدار خود با نتیجه 3-1 ژاپن را از پیش رو برداشت. تیم ایران در دومین دیدار خود در گروه A سه‌شنبه با ازبکستان دیدار می‌کند. عمان دیگر حریف تیم کشورمان است. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مردان ایران بعد از وقفه یک ماهه امروز با یک دیدار در اصفهان آغاز می‌شود و تیان زمان و شمس‌آذر قزوین از ساعت 15:45 دقیقه در ورزشگاه فولادشهر برابر یکدیگر صفرایی می‌کنند. سایر بازی این هفته روزهای 12، 13، 17 و 18 آذر برگزار می‌شود. هفته 12 لیگ دسته اول فوتبال مردان هم برگزار شد و در بازی‌های حساس فجر شهید سپاسی شیراز با برتری 3-2 برابر نیروی زمینی در صدر جدول 26 امتیازی شد. صنعت نفت آبادان با یک گل از سد مثل شهر بابک گذشت. پیکان 4-1 داماش گیلان رو از پیش رو برداشت. آریا اسلامشهر 1-0 مقابل نفت و گاز گچساران پیروز شد و دیدار تیم‌های شهر راز و سایپا در حافظیه 1 دقیقه بعد از آغاز به دلیل اعتصاب بازیکنان تیم شیرازی نیمه تمام ماند. در ادامه مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا و در هفته 15 لیگ اسپانیا بارسلونا 2-1 نتیجه را به تیم رده 17 لاس پالماس واگذار کرد تا در آستانه از دست دادن صدر جدول قرار بگیرد. اتلتیکو مادرید هم در زمین وایادولید به برتری 5-0 رسید. در ایتالیا و در هفته 14 سری آ تیم میلان در سنسیرو نسخه امپولی رو پیچید و با 3 گل برابر این تیم به برتری رسید. در این بازی تیجانی ریندرز 2 بار و آلوارو موراتا 1 بار برای میلان گلزنی کردند. در انگلیس و در هفته 13 لیگ جزیره آرسنال 5-2 وستهام را شکست داد و در هفته 12 بوندسلیگای آلمان هم بایر مونیخ با گل دقایق پایانی جمال موسیالا برابر دورتموند به تساوی 1-1 رسید و همچنان با 30 امتیاز و بدون باخت در صدر جدول باقی ماند. لورکوزن 2-1 از سد یونیون برلین گذشت و لایپزیگ در ادامه ناکامی‌هایش 5-1 نتیجه را به وولفسبورگ واگذار کرد. و آخرین خبری که رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز با 6 دیدار پیگیری می‌شود و تیم‌های صدر جدولی شهرداری ارومیه، شهداب و پیکان در خارج از خانه به ترتیب با چادرملو، سایپا و پاس گرگان دیدار می‌کنند. در سایر بازی امروز سپر صدرای مشهد با مهرگان نور، مثل رفسنجان با فولاد سیجان و گیتی پسند با طبیعت دیدار می‌کنند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
صبح یک شنبه‌تون بخیر باشه شنوندگان محترم. از استودیوی خبر رادیو ایران در تهران جامع جم صدای ما رو میشنوید و به روال هر روز از این لحظه پیک بامدادی. رئیس سندیکای تولید کنندگان صنایع آلومینیوم ایران میگوید عرضه شمش آلومینیوم به صنایع پایین دستی متعادل شده. به گفته آقای گودرزی توافق میان تولید کنندگان شمش آلومینیوم، صنایع پایین دستی، بورس کالا و وزارت سمت صورت گرفته که بر اساس اون تولید کنندگان مواد اولیه خودشون رو به میزان کافی از بورس کالا تامین میکنن.
به موضوع کمبود مواد اولیه در صنایع پایین دستی آلومینیوم بارها پرداختیم. معینی تولید کننده:
از مشکلات بزرگمون قیمت بالای مواد اولیه است.
تولید کننده صنایع آلومینیوم:
شمشی که ما در داخل تهیه میکنیم گرونتر از شمشی که صادر میشه.
حالا چاره ای برای این چالش پیدا شده. گودرزی رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:
به توافق رسیدیم به جای اینکه اون جنسی رو که دارن صادر میکنن برای تامین مواد اولیه‌شون اون جنس رو با یک سود مناسب تری در بازار داخلی بفروشن و از محل اون برن ارز مورد نیاز خودشون رو توافقی خریداری بکنن.
میزان تولید 4 کارخانه بزرگ شمش آلومینیوم 550 هزار تن و میزان نیاز صنایع پایین دستی 350 هزار تن در سال است. 200 هزار تن مازاد بر نیاز داخلی صادر می شود. گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:
اون چیزی رو که ما امروز نیاز بازار داخلیمون هست برای اینکه هر هفته بیاد روی تابلو بورس و به یک تعادل تامین نیاز صنایع پایین دستی برسیم، حداقل 7000 تن در هفته هست.
پیش از این عرضه محدود شمش آلومینیوم در بورس کالا باعث رقابت خریداران با یکدیگر و افزایش تا 75% قیمت شده بود. خانم رحیمی، تولید کننده سیم و کابل:
مواد اولیه رو بر مبنای قیمتی که توی بورس ایران هست خریداری میکنیم که این معمولا بهش یه رقابتی هم میخوره.
سبزعلی، تولید کننده قطعات لوازم خودرویی:
من تولید کننده اومدم رفتم 12000 تن قرارداد بستم با خودروساز، بورس اومده به من میگه تو ماهی 100 تن میتونی شمشه خالص بگیری.
گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران:
رقابت ها برای خرید مواد بسیار بالا بود، یعنی روی قیمت پایه‌ای که می‌گذاشتن 75% رقابت می‌شد.
شمش آلومینیوم در صنایع مختلف از جمله صنایع حمل و نقل، خودروسازی، ساختمانی، صنایع غذایی، برق و لوازم خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
وسایل آرایشی و بهداشتی قاچاق با پول اصالت دار میشن، اما مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو اعلام کرده کپی کد یکتای برچسب اصالت تخلف محسوب میشه و حتما با متخلفان برخورد میشه.
وارداتشون ممنوع و حضورشون قاچاقی شده، اما با یه ترفند همین قاچاقی ها یه شبه اصلی میشن. برای تهیه این برچسب های اصالت دیگه حتی نیاز نیست به بازار برید، فضای مجازی و یک تماس کافیه.
لوازم آرایشی از ترکیه میاریم.
از ترکیه نمایندگیشونو دارین یا فقط وارد میکنین؟
نه دیگه، خودمون میریم میاریم.
خب باید نمونه محصولتون و مشخصات کاملشو بفرستین، اینجا ثبت منبع بشه، بعد براتون برچسب چاپ میشه.
اما قیمت بازی با سلامت مردم.
از این هست چیزی هلوش 100 یا 90 95 تومن در میاد به برچسب برسه کارتون.
100 میلیون؟
بله بله. برای یه دونه محصول، هر محصولی اضافه داشته باشین اون هزینه‌هاش اضافه میشه.
مسئولان سازمان غذا و دارو میگن گول تطبیقات رو نخورید. برچسب از فقط از مسیر سامانه ها ممکنه. آقای زمانی، معاون مرکز فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو:
مرحله شناسه‌گذاری و چاپ برچسب یک سری مراحل داره که باید داخل سامانه های سازمان غذا و دارو طی بشه. یک سری هزینه هست که اونجا پرداخت میشه، نه لزوما به شرکتی که برچسب رو چاپ میکنه.
البته نگفته نمونه، برچسب داشتن به معنی اصل بودن نیست. آقای زمانی، معاون مرکز فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو:
یک برچسب روی کالا ببینید نشانه اصالتش نیست، حتما اسکرچش رو خراش بدید، اون کد شوم زهررمی رو باید استعلام کنید و متناسب با جوابی که دریافت میکنید متوجه میشید اصالت داره، اصالت نداره، حالا مثلا تاریخش گذشته و اینکه آیا قبلا جای دیگه استعلام شده و بقیه مواردی که اطلاع رسانی میشه.
برای اینکه بفهمید محصول اصل یا تقلبی، بعد از خراش دادن برچسب با کد 16 رقمی اصالت محصول رو از تارنما یا برنامه کاربردی تیتر یا سامانه پیامکی 2088-22 استعلام بگیرید. هانی جلی نجات، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:53 است. خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای بامدادی رادیو ایران. تا بخش بعد راست ساعت 11، خدا نگهدار.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات.
برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هزاران سلام و درود خدمت شما پدر مادرهای عزیز و مهربان و دوست داشتنی که ما رو میشنوید. با برنامه پرش یک بار دیگر میهمان لحظات شما شدیم. من خاطر یش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت گپ و گفتی چند دقیقه‌ای خواهیم داشت درباره شیوه های درس خوندن، روش های رسیدن به موفقیت و اینکه چطور دانش آموزمون رو به سمت آینده درخشان هدایت بکنیم. درود بر شما جناب آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج و سلام به همه شما شنونده های عزیز. امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. آقای مهندس حشمت، پدر مادرها وقتی که با بچه‌هاشون حرف می‌زنن میگن که تو کار دیگه ای جز درس خوندن نداری.
بله.
این مسئولیت توی و لطفاً خوب از پسش بر بیا، ما هم در کنارش کمکت میکنیم. اما دانش آموز فکر میکنه که سخت‌ترین کار دنیا رو داره، چون باید درس
هست.
واقعاً همینطوره، چون باید درس بخونه.
بله.
درس رو مرور بکنه.
بله. یاد
تمرین
بگیره.
بله، یاد بگیره، تمرین بکنه، آزمون بده، امتحان بده و در کنارش نمره خوب کسب بکنه تا بتونه واجد شرایط در شرکت در آزمون سراسری باشه و بتونه دانشگاه قبول بشه.
بله.
و کلی راهه. من چطوری دانش آموزم رو آماده بکنم که نه استرس داشته باشه، نه آرامشش به هم بخوره و در کنار همینها بتونه با موفقیت به اون هدفی که تو ذهنشه برسه؟
ببینید، من صادقانه اگر بخوام صحبت بکنم، باید به پدر مادرهای عزیز بگم اگر در حوزه مشاوره تحصیلی تخصص دارید، به دانش آموزتون بگید چی کار بکنه، بگید چی کار نکنه. ولی اگر تخصص ندارید، هیچی بهش نگید، بسپارید دستی کاردان، بسپارید دستی متخصص. ببینید، دوره این که بگیم بچه‌ها خودشون باید برن درس بخونن، نیاز به هیچی هم ندارن، سوالا هم از تو خود کتاب درسی میاد، همونو بخون، بسته، گذشته. شاهد این هستیم که خیلی از دانش آموزا با وجود کلی کلاس رفتن و معلم خصوصی گرفتن و اینجور جریانا، باز همون نتیجه مطلوب به دست نمیاد و حاصل نمیشه. پس ما هم بابای عزیز، ببین، سبک درس خوندن دانش آموز مهمه، منابع کمک درسی که داره استفاده میکنه بسیار مهمه، اینکه یه مشاور تحصیلی حرفه‌ای و کاربلد کنار خودش داره یا نداره بسیار مهمه. خب تحقیقات به ما ثابت کرده که اکثر دانش آموزای موفق پدر و مادر پیگیری داشتن. پیگیر بودن به این معنی نیست که پاشو برو درس بخون دیگه، چرا درس نمیخونی. پیگیر بودن به این معنیه که یک منبع کمک درسی خوب برای بچهش تهیه کرده، یه شرایط خوب فراهم کرده، یه مشاور خوب تحقیق کرده، انتخاب کرده برای دانش آموزش. همینجا من بهتون بگم همه این کارا رو پدر مادرای عزیز من رفتم برای شما انجام دادم. یعنی یه منبع کمک درسی خوب میتونم بهتون پیشنهاد بدم، میتونم یه مشاور تحصیلی خوب و حرفه‌ای بهتون پیشنهاد بدم، میتونم بگم فرزند شما باید چیکار بکنه، چیکار نکنه. حالا همه رو که نمیتونم اینجا بگم، برای هر دانش آموز متفاوته. پس پیشنهاد میکنم اگر قصد این رو دارید که بتونیم یه سری اطلاعات رو با هم رد و بدل بکنیم، عدد 5 رو لطفاً همین الان پیامک بکنید به 1000 85. اونجا کلی با هم دیگه میتونیم صحبت بکنیم و گپ بزنیم. اما نکته بسیار مهم در رابطه با منبع کمک درسی رو میتونم همینجا بهتون بگم. والدین عزیز، ببینید، فرض بکنید ما میخوایم بریم برای بچه‌مون معلم خصوصی بگیریم. یه معلم خصوصی اگر بیاد خونمون بخواد به بچه ما یه ریاضی مثلا پایه 9 رو آموزش بده، شما بفرمایید خانم هر چند جلسه توی 9 ماه یک سال تحصیلی لازمه؟
حداقل هفته یک جلسه
میشه، ماهی 4 جلسه، 9 ماه تحصیلی 36 جلسه. 6 جلسه هم دانش آموزمون بپیچونه معلم خصوصی رو، 30 جلسه. خوبه؟
درسته.
30 جلسه معلم خصوصی، جلسه چقدر به طور میانگین تو کل ایران به نظرتون به ازای هر ساعت دریافت میکنه؟
بین 200 تا 400 تومن.
30 جلسه 300,000 تومانی وسطش رو بگیری میشه 9 میلیون تومن. خب من اگه به شما بگم من بهترین معلم ایرانو آوردم در یه استودیو، بهش گفتم خط به خط کتاب درسی رو بر اساس آخرین تغییرات به بهترین شکل و واضح‌ترین شکل درس بده، فیلم تصویریت رو میخوام در قالب DVD های تصویری همراه با کتاب کمک درسی که خودت نوشتی رو بدم به دانش آموزای سراسر ایران، دانش آموزی که توی یه شهر و شهرستان و روستاست که نمیتونه به این معلمی که من